فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به تبصره دیگر، درسته؟ میفرما صاحب اسفار در فصل چهارم از باب نهم نفس اسفار تحت عنوان در کیفیت ارتقای مدرکات از پست‌ترین منازل به بالاترین آن و کلام در مراتب تجرید تحت این عنوان که ادراکات انسان از اون پایین ترین مراتب شروع میشه تا اعلا درجات مثل وحی و الهام و که فوق این هاست یا خود عقل و چنین فرمود بدان که انسان از زمره اکوان طبیعی است، موجودات طبیعی است که این ویژگی را داراست که یک واحد شخصی از نوعش گاه از پست‌ترین مراتب به برترین آنها بالا می رود. خب در حالی که هویت شخصیه مستمر وی بر نعت، شما نعمت دارید جان اشتباه نعت، بر نعت و صفت اتصال و پیوستگی با پیوستگی باقی است و دیگر تبایع نوعی اکوان طبیعی بر این منهاج نیستند. چی رو میخواد بگه؟ بحث جسمانیت الحدوث بودن نفس که از اون پایین ترین مراحل این حرکت جوهری آغاز میشه، بعد میگه در تمام این مراحل یه هویت داره، یک من داره. شما از بچگیتون که یادتون میاد تا الان چقدر رشد کرده نفستون، نه بدنتون، نفستون چقدر رشد کرده، چه کمالاتی، چه علومی، ولی باز میگه همون منم، همون منی که در کودکی بود الانم هست، اون هویت حفظه. حالا انشالله بالاترم که برید، مقامات بالاترم کسب کنیم، باز اون منیت ما همون هویت واحده سر جاش هست. گویم این ویژگی انسان در حقیقت، ببخشید منم این اصلاح کنم کتابمو، این ویژگی انسان در حقیقت به آنچه در شماره 11 این عین باز می‌گردد که نفس انسانی حدی ندارد که به آن حد بایستد. پس بر صدر المتألهین لازم بود که این ویژگی را در فصل یاد شده درباره شمارش خواص انسانی بگنجاند که گفت چه خواص ویژگی‌هایی داره نفس انسانی که دیگر حیوانات ندارند. یکیش این بود که حد یقف نداره، اینو باید میگه میآورد ایشون. و این نظر فراوانی و این نظیر فراوانی در اسفار دارد که بحث از یک موضوع حکمی لازم کرد که خاصیتی از این گونه خواص انسانی را در اثنای مبحث بیاورد که شایسته بود آن را در یک موضوع جمع کند. و این نظیر روش ماست که بسیاری از این خواص، بلکه اخص خواص وی، در یک عین علاحده قرار گرفت، زیرا بحث و تحقیق از آن ویژگی بسیار اهمیت داشت، مثل عیون 36 41 45 46 47 و 50 و 56 که حالا عین بعدی هم که میخونیم باز در مورد یکی از خواص انسانیه که چون خیلی اهمیت داشته آقا جان جداگانه آوردن. تبصره دیگر، خواص دیگر انسانی و شگفت‌ترین آنها در عین بعدی یعنی 50 خواهد آمد. گرچه این خواص شگفتی‌ها و نمونه‌هایی از شگفتی‌های نشأه انسانی و غرایب آن است که این خاصیت اینجور نیست که همه داشته باشن، نیست. این خاصیتی که ویژگی که میشموریم تو این عین 50، این دیگه یه جزء اون عجایب و غرایب به اصطلاح خواص انسانیه. خب بریم سراغ متن. عین 50 عین 50 انشای نفس ابدان مثالیش را و ظهورات کمل در عوالم. نفس به مرتبه‌ای میرسه میتونه بدنهای مثالی برای خودش درست کنه و کملین میتونن در عوالم مختلف ظاهر بشن. خب این اعتقاد ما شیعیان در مورد ائمه ما هست، امام زمان هر جا بخواد میتونه ظاهر بشه دیگه، شیعیان این اعتقادو دارن. حالا این مطلب علمیش آقا جان داره میاره اینجا، و الا شما میگید که آقا ما هر جا باشیم صدا بزنیم مثلا امام زمان صدای ما رو میشنوه. همه شیعه ها قائلن دیگه، تو مجلس عزاداری میگن آقا یه توجهی به ما کن، آقا سر بزن به مجلس ما. خب این اعتقاد رو شیعیان دارن در مورد امامانشون. منتها اینجا آقا جان حالا به صورت علمی و از کتب فلاسفه و عرفان میارن که بحث رو علمی کنن. میفرماد انسان را اقتدار آن است که امثال نفس خیش را انشا نموده، آنها را به اماکن و عوالم مختلفه بدون تراخی زمانی ارسال کند، بدون فاصله زمانی بدن درست کنه بفرسته اونور کره زمین. مولانا در این زمینه شعری دارن که میفرماد شیرمردانن در عالم مدد، آن زمان کفقان مظلومان رسد. بانگ مظلومان زهر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق میدوند. که نمونهش تو قرآن مثلا کجا ذکر شده؟ ما باید بحثمون قرآنی باشه، از قرآن بگیم. آقا تو قرآن چنین چیزی آمده که انسان‌هایی هستن که میدون این ور و اون ور کمک میکنن به این اون. بفرمایید. و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى. بله. که آمد به کمک کی؟ حضرت موسی. یه جای دیگه داره میفرماد و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى. یه جا میفرماد و جاء رجل من اقصى المدینة یسعى. یکی در سوره یاسینه، سوره 20 آیه 20 سوره یاسین، یکی هم در آیه 20 سوره اگه اشتباه نکنم قصص، که یکی میگه رجل من اقصى المدینه، یکی میگه من اقصى المدینه رجلون. اینو با هم فرق دارن. خب نمونه دیگه ای داریم چی؟ آیه بخون. خب نه اون تعویله، اون بحث این که جوری نشون بدی. حضرت خضر مگه نرفت کمک اون کشتی که یعملون فی البحر کاند لمساکین، برای مساکینی که تو دریا کار میکرد، چرا رفت اون کار رو کرد که کشتی غصب نشه؟ داره کمک بدون این که خودشو بفهمن داره کمکشون میکنه که بعد رفت اون بچه رو کشت، گفت این پدر مادرش رو بعدم به کفر میکشه. بعد رفت اون دیوار رو ساخت، چون پدر و مادرش، چون اینا ابوهما صالحا، اینا که نشون حضرت موسی داد، یه نمونه هایی نشون داد به حضرت موسی. پس میدون تو این عالم کار میکنن. شاید خیلی از کارهای خودت هم درست شده، خبر نداشتی چجوری درست شد، میگی نفهمیدم چجوری درست شد، درست کردن برات، نمیدونم چی شد اینجوری شد. میگه نمیدونی چی شد؟ بله، اونا هم نمیدونستن چی شد اینجوری شد. عارف کامل و متصرف در وجود، به همت خود صوری را خارج از خیال و موجود در اعیان خارجیه که بدو به طریق قیام فعل به فاعلش قائمن خلق می نماید. خب همه انسان ها می تونن تو خیالشون صورت خلق کنن. چی داره؟ آها، از کجا بود؟ بعد از چی بود؟ و این ببخشید، و این ابدان مثالی را ابدال میگویند. ابدال در کتابای عرفا نگاه کنید، طبقه ای از اولیا هن به نام ابدال، یا بدلا هم گفته میشه. ابدال به چه معناست؟ خود کلمه ابدال جمع بدله. بدل چرا میگن؟ چون بدل از خودش درست میکنه میفرسته یه جایی. حالا اینکه بدل از خودش درست میکنه میفرسته جایی، آیا به شکل خودش درست میکنه میفرسته، یا به شکل دیگه ای هم میتونه درست کنه؟ که تو شهر آقا جان میارن که به اشکال مختلف میتونه این کار رو انجام بده. خب حالا چون تو آقا جان در شهر مطالب رو آوردن، خیلی الان اینجا توضیح نمیدیم، اونجا میریم مبسوطشو میخونیم. عارف کامل و متصرف در وجود، باز اینجا ایت قیدی آوردن، عارف کامل و متصرف در وجود. گاهی وقت طرف عارف کامله در عرفان اما قدرت نداره، یعنی خوب حقایق رو میشناسه، عارف شده، به وحدت وجود علم داره، نمیدونم به ظهورات علم داره، اینا رو میدونه، اما قدرتی بر تصرف نداره. اما یه موقع عارف کامل متصرف داریم که اینجا میفرماد متصرف در وجود، به همت خود صوری را خارج از خیال و موجود در اعیان خارجیه که بدو به طریق قیام فعل به فاعلش قائما خلق می نماید. گفتیم ما تو خیال، همه انسان ها تو خیالشون میتونن خلق کنن، اما اینکه در بیرون بخواد خلق کنه، بعد بیرون کجاست؟ یک معنای بیرون یعنی همین بین انسان هاست، یعنی در بین انسان ها ببینی آقایی داره میره، در حالی که اگر بشناسه طرف میگه این آقا مثلا الان باید یه کشور دیگه باشه، اینجا چیکار میکنه؟ خیلی پیش آمده، رؤیت شده این قضایا. شخصی مثلا میگه آی قاضی، آ سید علی آقا قاضی، میگه کارم یه جای گیر خورده بود، یه جای دیگه بودم مثلا، که آی قاضی رو دیدم آمد کار من رو انداخت. بعد میگه آمدم پیش ایشون نجف، از شاگرداش سوال کردم آقای قاضی مثلا فلان روز فلان، گفتن نه آقا نجف بود، پیش هم بودیم درس داشتیم. رفتم به ایشون گفتم، گفت سکوت کنید چی به کسی نگو. منظور اینی که اون عارف متصرف میتونه حالا با قیافه خودش یه موقع حتی اصلا بدونه، یعنی صورتی انشاء کنه به هر صورتی که بخواد، حتی صورت پرنده، حتی صورت‌های دیگه میتونه خودشو ظاهر کنه در بین انسان‌ها. یه موقع خارج میگیم منظورمون از خارج در کشف عارفان، در کشف مکاشفان، در خواب. آیا میتونی بری تو خواب دیگری؟ میگه بله، عارف متصرف میتونه بره تو خواب مثلا کسی بشه دستورالعمل بده، یا بره تو خوابش مثلا حرفی بهش بزنه، چیزی بگه، مطلبی رو منتقل کنه بهش. خب بعد این صورت که ایجاد میشه، اون غیر اون بدن خودش، غیر از اون بدن خودش، اون صورتی که ایجاد میشه چگونه است؟ همینجوری میمونه؟ یعنی میگه نه، این قائمه، مثل قیام فعل به فاعلشه، مثل قیام مثلا صور خیالیه شما به خیال شماست. شما تو خیال خود یه سیب تصور میکنی، سیب درشت قرمز، این تا کی هست تو خیال شما؟ تا وقتی که شما توجه میکنی بهش، توجه تو برداری نیست میشه. اون بدن مثالی هم تا وقتی هست که این عارف اراده میکنه، وقتی ارادهشو برداره اونم نیست میشه. و آنچه که درباره بودلا مشهور است که مثلا در آن واحد در مکانهای مختلف میتوانند حاضر شوند و حوایج بندگان خدای را برآورند، بر این سر مستسر استوار است. سر مستسر از اسرار پوشیده است. خود سریه که خود سر باز پوشیده شده است. البته شأن و مقام صاحب امر بسی والاتر از صاحب همت است. یادتونه در فصل قبل بود آقا جان از قول ابن عربی آورد که صاحب همت میتونه خلق کنه در خارج، بعد آقا جان میگه صاحب امر بالاتر از صاحب همته. مثلا مثال بخوایم تنظیر کنیم، از شما میپرسن سه هفته 21، حالا اون بچه ای که بلد نیست باید بشینه مثلا میگم 3 به ضرب در 7 حساب کن تو برسه به 21، ولی شما تا بگن سه هفته میگی 21. صاحب امر احتیاجی به زور زدن نداره، اصلا احتیاجی به همت نداره، احتیاجی به اون توجه نداره، توجه قوی. به محض اینکه امر کنه، مثل شما به محض اینکه به دستت امر میکنی حرکت میکنه، لازمی توجه کنی به مثلا. ابن عربی از قول ابی مدین میگه ابی مدین از بس توجه نمی، تصرف نمی کرد، تصرف توجهشون رو جذب میکنن به یک امری که اون اتفاق بیفته. میگه از بس تصرف نکرده ام، گاهی وقت میخوام امتحان کنم دیگه نمیشه. گاهی وقت اراده، چون تصرف رو بیادبی میدونن، مگر اونجایی که خداوند بهشون دستور میده تصرف کنن. میگه از بس تصرف نکردم توجه به همت دیگه میخوام انجام بدم، بعضی وقتا نمیشه دیگه. خب زیرا که به مقام کن واصل میباشد صاحب امر، که انما امره اذا اراد شیئا، امر خدا وقتی اراده کند چیزی را، ان یقول له کن فیکون، به هر چی بگوید باش می شود. لذا تیل عرضشون هم فرق میکنه. ببینید تیل عرض، بار گفتیم تو قرآن انواع داره، سه جور آمده. یه تیل عرضیه که زمان بره، مثل تیل عرضی که بساط سلیمانی داشت که قدوها شهرون و رواهها شهر، اون حتی بساط بود که در عرض مثلا یک روز دو ماه را می رفت. هر ماهی هم 1000 کیلومتر بود قدیم تونستن را برن. دو ماه یعنی 2000 کیلومتر رو در یک روز طی می کرد. اما بالاتر از اون تیل عرض اون افریت من الجن بود، گفت که انا آتیک قبل ان تقومم مقامک، قبل از اینکه کار تموم بشه از جاد بلند بشی من تخت بلقیس رو آوردم. یعنی زمان داره باز. اما بالاترینش اون تیل عرض آصفی بود که امر کنه، گفت قبل ان یرتد دیلیک ترفک، قبل از چشم به هم زدن آوردم. به محض امر ایجاد میشه. خب بریم سراغ شرح. فرمود و از آن عیون دهشتزا این که انسان را اقتدار بر انشای امثال عدیده نفس خود و ارسال به اماکن مختلف بدون فاصله زمانی است. بدون زمان میتونه بفرسته اون ور اون ور. ابن عربی یه داستانی رو نقل میکنه از قول یک عارفی با شاگردش میرفته. این عارف مریض میشه تو راه، شاگردش میگه آقا من برم دارو براتون تهیه کنم. خیلی مضطرب بوده این شاگرد خاطر حال استادش، میبینه خیلی این ناراحته، اینا میگه باشه برو. میره و میرسه به خیمه مثلا یک عربی که مثلا نشسته بوده و دورو برش نشسته بودن. اونا هم قبلا اینجوری بود که بزرگشون میشست بالای خیمه، شمشیر میذاشت رو پاهاش، اینا هم دورو برش مینشستن و سفره مینداختن و حالا داستانایی داره. و اینم یکی از شیوخ بزرگی بود که اصلا کسی رو باج نمیداد، به کسی راه نمیداد. و این وقتی رسید این بلند شد بالا، رفت به استقبال این شاگرد، آورد کنار، دست خودش نشوند و گفت چیه؟ چی میخوای؟ هر چی میخوای بگو برات برآورده کنیم. گفت استادم مثلا دلش درد گرفته، یه دارو میخوام مثلا چشم، بودید براش دارو بیارید. دستور داد، دویدن دارو رو آوردن و دادن و گفت هر کار دیگه ای داری بگو. گفت آقا قربان شما، فرض بده من برم برسم. رف رسید به استادش و داد به استاد. استاد بزن. گفت باشه دست درد نکنه، حالا من دیدم خیلی تو ناراحتی، اینجوری کردم که تو یه مقدار از ناراحتیت کاسته بشه. گفت یعنی چی آقا؟ گفت تو فکر کردی رفتی اونجا اونا تحویلت گرفتن و دارو بهت دادن و؟ گفت بله. گفت خب بلند شو برو دفعه بعد ببینم. برو یه بار دیگه دارو بگیر. رفت اونجا خلشن، گفتم برو اون ور، از در خیمه نذاشتن نزدیک بشه. گفت بابا من اینجا آقای باحاج آقا فلانی کار دارم. گفتم برو بیکارت بابا، هر چی التماس کرد از این راش نمیدن که اسم خب بره اون پیش دست اون بزرگشون بشینه. استادش گفت من اینو برات پیش آوردم، این صحنه رو ایجاد کردم که تو از اون ناراحتی دیدم خیلی دلت میسوزه، منم دلم سوخت. پس قدرت داره تصرفی کنه، کارهایی رو پیش ببره در جای خودش. پس در فصل دوم باب 16 فتوحات مکیه در بحث ابدال فرمود، گفتند به ایشان ابدال میگویند، زیرا به ایشان نیروی داده شد که بدن خود را به واسطه امری که قائم به ذات ایشان است هر کجا که خواهند ترک نمایند. بدنشو میذاره میره در حالی که با آن علم دارند. آها، این یه نکته ای داره. گاهی وقت برای انسان پیش میاد، برای سالک، بدنش در یه جایی دیده میشه. بدل جان، هر کجا که خواهد ترک نمید، در حالی که بدل خود را. آها، اونجا گفت بدل همون بدنه، ولی باید هم بدل نوشته بشه. گاهی وقت دیده میشه طرف در حالی که خودش خبر نداره اصلا. این فرق میکنه با این مقام ها. یعنی افرادی اینجوری هستن که خودشون از اون بدل بودن خودشون بی اطلاعن، ولی اینجا فرمود چی؟ در حالی که با آن علم دارند که بدل خودشو در یه جای میذاره، میاد مثلا درس میده، بعد خودش میره مثلا جای دیگه. خود صاحب کتاب چون این مقام دارا بودن، یه وقتی تشرف داشتیم خدمتشون، دو نفری نشسته بودیم تو اتاق، بنده نگاه کردم ایشون نیست، یه پوسته‌ای بود جلو من، یعنی یه شکلی نشسته بود جلو، ولی نبود ایشون. هی من با خیره خیره نگاه کردم که دم، نه ایشون نیست. حالا کجا رفته بود آقا جان؟ و یه وقت دیگه باز محضرشون بودیم. که دیگه به زبانشون جاری شد. یه لحظه چشماشون بسته بودن. آقازادشون آمد به ما گفت ببخشید آقا جان داره چرت میزنه. آقا جان گفت، برگشت گفت چرت نمیزدم، اینجا نبودم. یعنی چرت چی میزنه؟ صاحب کتاب خودشون این مقام رو دارا بودن که بتونن در جاهای مختلف، یا یکی از نزدیکان ایشون نقل میکرد در روستای ایران تو زمستون، خیلی تابستونش سرده، تابل زمستون رفته بودیم بخاری درست کردیم، چند دو سه تا تو اتاق ایشون گذاشتیم، که و منم تو اتاق دیگه ای بودم. بعد از یه ساعت دیگه مثلا آمد میدیم آقا جان بخاری ها رو خاموش کرد، گذاشته بیرون اتاق. بعد رفتم گفتم آقا برای چی بخاری ها رو خاموش کردید؟ آقا من برای چی بخاری مست؟ من که نیستم. چون بخاری برای کی روشن میذارید شما؟ ما هم دیگه جرات نکردیم چیز بیانی، چی شما نیستید؟ هوای سرد تو اتاق اصلا نمیشه بشینی. من نیستم یعنی چی؟ من برای چی بخاری روشن میکنید؟ اسرافه یعنی. بدلشو اینجا میذاره میره. مثلا خود ابن عربی میگه که من یه وقتی ترک بدن خلع بدن شده بودم، رفته بودم اون ور. اصلا خودش نقل میکنه ابن عربی در فتوحات، حدود یک ماه یا بیشتر، حالا من شک دارم. بعد میگه دوستانم برام روایت کردن، گفتن توی مدت شما بدنت میامد مسجد نماز میخون میرفت. میگه اصلا من نبودم، رفته بودم اونور دوستانم گفتن نه شما هر روز بدنت میامد مثل دیگران مسجد نماز جماعت شرکت میکرد و میذاش میرفت و هیچ کس هم خبر نداشت یون نیست. آیه قرآن در مورد این اولیا دیگه به رمز حرف میزنه دیگه. کجای قرآن میفرماد؟ اون جایی که میفرماد تحسبهم ایغازن و هم رقود اصحاب کهف، تو آنان را بیدار میپنداری در حالی که آنان در خوابند. خواب انسان خواب یه جای دیگه است، اینجا نیست اصلا. مردم میگه اینا رو فکر میکنه بین ما نشسته داره حرف. نه بابا اینجا نیست، هر عارفی رو نمیگیم ها، هر کسی نیست، اینا مال هر جایی نیست. چون من یه چیزهایی شنیدم از بعضیا که این مقامات رو به هر کسی که دلشون میخواست نسبت میدادن. اینا اینجوری نیست، دست هر کسی باشه عزیز من. خب چقدر زمان گذشت جان؟ یک رو دیگه. خب فرمود بدل خودشونو میذارن ترک میکنن در حالی که با آن علم دارند. گفتیم پس دو دستن، بعضیا علم ندارن به این موضوع، بدنشون میره جایی کاری انجام میده در میان گروهی در حالی که این اصلا خودش خبر نداره بدل الان داره کجا چه میکنه. و این عین در حقیقت از شعب عین 43 است و در عین سعادت دانستی، اونجایی که سعادت نفس بود، که عارف به همت خود چیزی را که در بیرون از محل همت خود موجود از خلق میکند، در بیرون از خیال خودش میتونه چیزی رو بیافرینه، آفرینش کنه، خلق کنه. قیصری در شرح این کلام میگوید شیخ رضی الله عنه یعنی ابن عربی تنبیه کرد که عارف به همت خود یعنی به توجه و قصد خود به وسیله قوه روحانیش صوری بیرون از خیال را که در اعیان خارجی موجود است خلق میکند، چنان که از بدلا شهرت یافته است که ایشان در یک آن در مکانهای مختلف حضور به هم رسانیده و نیازمندی های بندگان خدا را بر می آورند. پس مراد از عارف در اینجا همین کامل تصرف کننده در وجود است، نه آنان که حقایق و صور آن را می دانند ولی تصرفی ندارند. ببینید یه موقع گفتیم بحث عارف به عرفان نظریه، یا عارفی که حقایقو میدونه. میگه اینجا منظور از عارف، عارف صاحب تصرفه، نه اینکه فقط علم داشته باشه. اینا خیلی خوشمزه است نه؟ آدم اینا رو داشته باشه، بدن بفرسته این ور اون ور، آره خوشمزه است، خیلی شیرینه. ولی اصل اینه که ما بندگی کنیم. این موقع دنبال این حرفا نباشیم بدن درست به این مقام برسیم که بدن درست کنیم برای خودمون. باید به این مثل بنده خدا بشی. بنده خدا شدی همه چی بهت میدن. اگه دادن که دستش خدا رو شکر، ندادن الحمدلله. یه موقع راه رو بعضی دنبال این حرفا میدون، دنبال این که اینو شفا بدن، او رو مثلا تبرک کنن، اینو دنبال این، بعد تو همون جا میمونن. مثلا یه ذره قدرت شفا دهندگی هم بهش میدن و اونم سرگرم میشه. یا آقایی میگفت، پیرمردی بود الان مرحوم شده خیلی ساله، و ما جوون بودیم یه استادی داشتیم که یه عده پیش این استاد بودن. بعد میگه یه آقایی بود اهل علوم غریبه، خیلی هم قوی بود، که بندم دورا دور وصفشو شنیده بودم. میگه یکی از این شاگردای استاد ما آمد پیش استاد، رفته بود پیش اون آقای علوم غریبه که احضارات و مثلا این چیزا رو یاد بگیره. اونم میدونست خب این استادش فلانیه، گفت بود باید بری اجازه بده استادت. گه آمد پیش این استاد که آقا اجازه بده من برم. گفت عزیز من به دردت نمیخوره این چیزا. گفت نه آقا خواهش میکنم التماس. گفت باشه خود التماس میکنی، بیا کاغذ داده بود که ایشون رو قبول کنید. میگه اینم رفت دنبال احضار کردن و اینو احضار کنه، او رو احضار کنه. میگه یه 20 سال، حالا چند سال گذشت، یه بار آمد پیش همه استادمون، آقا تو رو خدا اینا رو از من بگیر، تمام زندگیم شده این احضار کنم، او رو احضار کنم، بخوابم این کار رو انجام بدم، هیچی نشدم. ها ببین عزیز من، یه موقع یه چیزایی هست خیلی قشنگ و شیرینه اما جا داره. تو باید دنبال کسب کمالت باشی، یه موقع هم بهت اجازه میدن فلان کار انجام بدی اون، ولی اینکه بدوی دنبال اون از اصل ماجرا جا میمونی. اینا رو میگم برای اینکه این داستان ها رو میشنویم، یه موقع هوا برمون نداره که ما مثلا این کارا رو انجام بدیم. شما فقط یه کسی آقایی میگفت رفتم پیش آیت الله بهجت، به ایشون گفتم آقا سلوک مقدمه یا جذبه؟ آدم اهل راهی هم بود، نه آدم بیراهی نبود، خودش هم نقل میکرد که سلوک مقدمه یا جذبه مقدمه. آقای بهجت گفت بنده باید بندگی کنه. به این حرفا چی کار داری تو؟ بنده باید بندگی کنه، سلوک مقدم بود، سلوک جذبه مقدم شد، هر چی که هست تو باید بندگی تو کنی. فرمود پس مراد از عارف در اینجا همین کامل تصرف کننده در وجود است، نه آن که حقایق و سوران را میداند ولی تصرفی ندارد. یه آقایی بود بگم بد نیست، این برای خودم خیلی جالب بود. آقایی بود که یه استادی داشت و یه کراماتی بهش دست داده بود، بر اثر ریاضت ها و ذکر و اینا کراماتی بهش دست داده بود. بعد میگفتش که میدونی این کرامات مثل چی میمونه؟ مثل یک اتاقی میمونه تمام دیواراش طلا باشه اما سقف نداشته باشه، که نه از گرما حفظت میکنه نه از سرما. یعنی چی؟ میگفت اگر دیگران بفهمن تو این کراماتو داری که هر کی میده و دنبالت اینو بده به من، آقا اینو واسه من تصرف کن، او رو این کارو کن، مردمم که یکی دوتا نیست مشکلشون، میریزن سرت. اگر نخوای به دیگران بگی، تو جیب خودت نگه داری، خب به چه دردت میخوره؟ اگر بگی بیچاره میشی، اگه نگی به چه درد میخوره؟ تو مثلا قدرت تصرف داشته باشی ولی تصرف شفا ندی کسی رو. میگم درست مثل یک خونه ای که دیوارا طلا، سقف نداره، فقط خوشت میاد دیواراش طلاست. مگه جرأت میکنی به کسی نشون بدی من چنین تصرفی دارم؟ اصلا میدونم. از بگی میدانم که مثلا آینده چی میشه، مثلا یه کسی بفهمه یه جوری از دلار گرفته تا هر چی که بخوان میان پاشنه در خونه تو در میارن، فقط یه ذره باور کنن. الان امام رضا نمیدین اینقدر دور شلوغه، خب خیلی برای حاجت میرن دیگه، حاجت بگیرن. و در آخر فصل ششم از مقدمات شرحش بر فصوص الحکم فرمود نفوس کامله نیز به شکلهای غیر از شکلهای محسوس خیش متشکل می شوند، در حالی که هنوز در دار دنیا هستند. تو دنیاست ها، نه که بگیم منتقل شده اونور، همین جا هست، به صورتهای محسوس خیش ظاهر می شوند. زیرا انسلاخ از ابدان در آنها قوی است، که به انتقال به محض مثلا اراده کنه منتقل میشه جای دیگه به محض اراده، و بعد از انتقال به آخرت نیست چنین هستند. یعنی حتی وقتی میمیرن از دنیا میرن، هر وقت بخوان میتونن ظاهر بشن، هر وقت بخوان میتونن اینور ظاهر بشن، یا در تمثلات، در مکاشفات، در خوابها بیان. خدا رحمت کنه اخویمون آقا رضا رو. موقعی گفت دانشجو بود، گفت یه بار صاحب آقا جان خواب دیدم، فرمود چون ما وقت نداریم به دوستانمون سر بزنیم، تو خواب میریم بهشون سر میزنیم. این آقا جان تو خواب بهم گفت، ما چون وقت نداریم بریم به دوستانمون سر بزنیم زیادن، تو خواب میریم بهشون سر میزنیم. خب زیرا این قوه با ارتفاع مانع بدنی ازدیاد میابد. میگه تازه وقتی که منتقل میشن اونور، تازه این قوه شدت پیدا میکنه و ایشان را اقتدار بر دخول در همه عوالم ملکوتی است. یعنی تو ملکوت همه شما میتونه داخل بشه، لذا بیاد تو کشف تو با تو حرف بزنه، بیاد در خواب تو با تو حرف بزنه، بیاد نشستی اینجا یه مرتبه برات متمثل بشه، قدرتو داره. مثل دخول ملائکه در این عالم. ملائکه چجور داخل میشن در این عالم؟ و تشکل به اشکال اهل این عالم، و ایشان را قدرت بر ظهور در خیالات مکاشفین است. میتونه در مکاشفات اونها ظهور کنه، که خیلی داریم از صاحب کتاب، از آقا جان، اون کسانی که مرتبط و متصل بودن و هستن با ایشون، چه در زمان حیاتش چه بعد از رفتنش، بسیار میشد که در تمثلات و مکاشفات ظاهر میشدن و مطالبی میگفتن. چنان که ملائکه و جن بر آنها ظاهر میشن. چجوری ملائکه یا اجن در کشف و تمثلات ظاهر میشن؟ میگه اینا هم میتونن ظاهر بشن. و ایشان به بدلا نامیده میشوند، که به اینجور افراد میگن چی؟ بدلا. رجال الغیب هم حالا گفته میشه بهشون. این نکته را هم بگم خدمتتون قشنگه. فکر کنم در تذکرة الاولیاست اگه اشتباه نکنم، در احوالات حالا ابوالحسن خرقانی بود یا یکی از اولیای دیگه، میگه یه شاگردی داشت، ایشون به استاد التماس میکرد که استاد یه ذکری دستور عملی به من بدید، من این رجال الغیب رو بتونم ببینم، این بودلا رو. شون بگم حالا وقت چه احتیاجیه؟ اینم التماس میکرد که گفت باشه بهت میگم، ولی به شرطی که به کسی هم نگی. دستور عملی داد که منتقل شد یه جایی، دید ابدال اونجا جمعن دور هم. حالا ابدال من میگم ببخشید، رجال الغیب اونجا اجتماع کرده بودن و با اینها نشست و صحبت کردن و نزدیک های از آن شد، گفتن بلند شید الان پیشوا میاد، بزرگمون میاد، میخواییم نماز جماعت بخونیم. بلند شدن دست نماز گرد، همه مؤدب ایستادن، یه وقت از دور دید استادش داره میاد، این خوشگش زد، هیچ به اینم توجه نکرد، وایستاد به نماز و اینا هم پشت سرش نماز خوندن و اینم زهره نمیکرد دیگه بره جلو، نماز خوند و رفت. ایشون هم از اون پیش اونا خداحافظی کرد، آمد و پیشون گفت آقا من گفت شرط کردی به کسی هیچی نگی، رجال الغیب میخوای همینجا بشین، رجال الغیب اینجاست، استاد رجال الغیب اینجاست. یه نفر آخه به مولانا اون داستان مرغ همسایه قازه، تو همه زمینه ها مرغ همسایه قازه، به مولانا گفت آقا جناب مولانا خوش به حالتون، شما شمس رو دیدید، از محضر شمس استفاده کردید، هی از این حرفا به مولانا. مولانا گفت بشین، تو در مقابل کسی نشستی هر تار موش هزار شمسه، فهم کرد شمس خیلی کسی، میگفت تو نمیفهمی، چون ببین انسان همیشه گذشتگان و اونی که در پیش چشمش نیست خیلی بزرگ میدونه، اما اون حاضر رو قدر نمیفهمه. امامان ما مگه نبودن در بین مرد قدرشون دونستن؟ نه، بعدش که حالا خود یهود هم همینجوری بود، انبیا رو میکشتن، بعدیا اون انبیا رو بزرگ میشمردن، انبیا قبلی رو بزرگ میشمرد، اما اون پیامبری که زمان خودش بود قدر نمیدونست. حالا چی شد به اینجا رسیدیم؟ مثلا ها رجال الغیب بود که چون ابن عربی میفرماد که از بعضی از رجال الغیب شنیده شد تمنای مقام ابی مدین رو کرده بودن، با اینکه ابو مدین میگه جز رجال الغیب نبود، اونا تمنای مقام اینو، پس چجوری میشه؟ یعنی این بالاتر از رجال الغیب میشه؟ بله، انسانو به بندگی میشناسن، انسان رو به بندگی میشناسن، بندگی خدا کنیم انشاءالله. انشاءالله وقت تموم شده. و السلام علیکم و رحمت الله.